اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و برنامه شامگاهی دری رادیو آشنا خوش آمدین. انکشافات اخیر از جنجال های تازه در پارلمان افغانستان، نگرانی از وضعیت زندانیان بلخ و تازه ترین تحولات از انتخابات پارلمانی اروپا شامل این برنامه می باشد. نخست از همه توجه کنید به مشروع خبرها از خالد مفتون.
با تقدیم سلام، دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که در اثر حملات هوایی بر ولسوالی های گرشک ولایت هلمند و سوکی ولایت کنر 14 غیر نظامی کشته شدند. به گفته یونما این حملات به تاریخ های 20 و 22 ماه می انجام شده و 5 زن و 7 کودک در میان کشته شدگان شاملند. این دفتر با نشر اعلامیه از تمام طرف های درگیر در جنگ خواسته است که به حفاظت غیر نظامیان توجه جدی کنند. وزارت داخلی افغانستان این حملات را تایید کرده اما گفته است که تلفات ناشی از آن مربوط به افراد گروه طالبان است. تلفات غیر نظامیان در جریان حملات نظامی قوای حکومتی یکی از نگرانی های نهادهای حقوق بشری بوده است. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز پنجشنبه هم نتوانستند اختلاف بر سر انتخاب رئیس مجلس را برطرف کنند. شماره از اعضای مجلس به صدای آمریکا گفتند که امروز وکلا به حل این مشکل موافق نشدند و تصمیم بر این شد که شنبه هفته آینده بار دیگر روی این مسئله در مجلس بحث صورت گیرد. از سوی دیگر شماره از نمایندگان مجلس صبح امروز خواستند که با پادرمیانی جنجال میان عواداران میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی دو نامزد رقیب برای ریاست مجلس را حل کنند، اما برخی از نمایندگان حاضر در تالار مانع شدند. عبدالقیوم سجادی که با تایید علنی اکثر اعضای مجلس اداره جلسه را بر عهده گرفت یکی از این میانجیگران بود، ولی آقای سجادی پس از جنجال شمار از نمایندگان پارلمان ناگزیر شد اداره جلسه را نیز واگذار کند. مقام‌ها در ایالات متحده اعلام کردند که جان واکر لند، جنگجوی آمریکایی که در سال 2001 میلادی به دلیل همکاری با گروه طالبان در افغانستان بازداشت شده بود، روز پنجشنبه از زندان در آمریکا آزاد شد. آقای واکر لند به 20 سال زندان محکوم شده بود، اما پس از سپری کردن 17 سال در زندان به دلیل آنچه رفتار نیک او در زندان خوانده شده است، مورد عفو قرار گرفت. با این حال شماره از مقامات آمریکایی از این اقدام انتقاد کرده و رهایی پیش از وقت او را از زندان یک تهدید امنیتی دانستند. برخی اسناد دولتی که اخیراً از سوی مجله فارن پالیسی افشا شد نشان می‌دهد که مقامات فدرال آمریکا تا سال 2016 میلادی نیز باور داشتند که آقای واکر لند ایده های افراطگرانه دارد. او در نوجوانی از مسیحیت به اسلام رو آورد و در جریان محاکمه خود در سال 2002 میلادی گفت که برای فرا گرفتن زبان عربی به یمن رفته و پس از آن برای آموختن اسلام به پاکستان سفر کرد و او گفت که برای کمک به جهاد مسلمانان با گروه طالبان همکاری کرده است. نرندرا مودی صدر اعظم این روز پنجشنبه ادعای پیروزی در انتخابات آن کشور را کرد و وعده آینده همشمول را برای شهروندان کشورش داد. بر اساس نتایج شمارش قسمی آرا که کمیسیون انتخابات این آن را اعلام کرده است، حزب حاکم آقای مودی پیشتاز است و حدود 300 کرسی مجلس نمایندگان را از آن خود کرده. مجلس نمایندگان هند 543 کرسی دارد. به دنبال اعلام این نتایج صدر اعظم مودی در یک پیام تویتر خود نوشت که با هم رشد میکنیم، با هم مرفه میشویم، با هم اند قوی و همشمول را خواهیم ساخت، اند بار دیگر برنده شد. اما منتقدان و مخالفان حزب ملیگرای اندوی بهاراتا جنتا این حزب را به تبعیض بر ضد اقلیت‌های مذهبی به ویژه جمعیت 170 میلیونی مسلمان آن کشور متهم می‌کنند. اردوی پاکستان گفته است که یک میزایل بالستیک را که از توانایی حمل سرگلوله هسته‌ای برخوردار است موفقانه آزمایش کرده است. بر اساس اعلامیه که اردوی پاکستان منتشر کرده، این میزایل زمین به زمین موسوم به شاهین 2 قادر است فاصله 1500 کیلومتری را بپیماید. آزمایش این میزایل روز پنجشنبه انجام شده و به دریای عرب فرود آمده است. این اعلامیه همزمان با پایان انتخابات 6 هفته‌ای در هند رقیب منطقه‌ای پاکستان صادر شده است. هر دو کشور هند و پاکستان با اسلحه هسته‌ای مجهزند و از زمان گرفتن استقلال خود در سال 1947 میلادی از بریتانیا 3 بار با هم جنگیدند. اخیراً به دنبال وقوع یک بمب‌گذاری در کشمیر تحت کنترل این که مقام‌های ایندی گروه‌های تروریستی مستقر در پاکستان را مسئول آن دانستند، تنش‌ها میان این دو کشور به شدت افزایش یافت و دو کشور را در آستانه جنگ دیگر قرار داد. مقام های پنتاگون قرار است امروز پنجشنبه به قصر سفید بروان و در مورد اعزام هزاران سرباز اضافی امریکا به شرق میانه صحبت کنند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات آمریکایی که نخواستند اسمایشان افشا شود گفتند که اعزام قوای اضافی از فرماندهی مرکزی ایالات متحده به شرق میانه در حال مطرح شده است که کشیدگی بین آمریکا و ایران در ماهای اخیر افزایش یافته است، اما تا حال معلوم نیست که آیا قصر سفید اعزام قوای اضافی و تجهیزات نظامی به شمول میزایل های پاتریوت و کشتی های جنگی بیشتر را به شرق میانه تایید خواهد کرد یا خیر. اما مقام های وزارت دفاع آمریکا در مورد پلان اعزام نیرو و تجهیزات اضافی نظامی به شرق میانه تبصره نکردند. تشنج بین ایالات متحده و ایران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعزیرات جدید را بر تهران وضع کرد و گفت حضور نظامی واشنگتن در خلیج افزایش خواهد یافت تا در مقابل تهدیدهای احتمالی ایران مقابله کند. مقام های آمریکایی و ایرانی هر دو گفتند که خواهان جنگ با یکدیگر نیستند، اما واشنگتن و تهران تهدید کردند که در صورت حمله طرف مقابل آماده پاسخ‌دهی مناسب خواهند بود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رونالد کوبیان نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که روند مذاکرات صلح افغانستان همه شمول باشد و همه اقشار جامعه افغانستان به شمول اقوام و زنان در این روند نقش پرمعنی داشته باشند.
The fight and talk period has been very long. It's already a few months. Now maybe is the right time.
از روند گفتگو و ادامه جنگ زمان طولانی سپری شده و چندین ماه را در بر گرفته است. فکر میکنم حال زمان آن فرا رسیده تا بدون جنگ گفتگو کرد تا تلفات کاهش شود، آتش بس جدی از سوی هر دو طرف رعایت شود تا بحث‌های جدی در فضای صلح‌آمیز صورت بگیرد. اگر طرف‌ها در مورد روند صلح جدی هستند، آنان باید بدون جنگ با هم بحث کنند. امیدوارم چنین چیزی هر چه زودتر رخ بدهد و اتحادیه اروپا از چنین وضعیت به بهترین شکل ممکن حمایت خواهد کرد.
آقای کوبیان تاکید کرد که اتحادیه اروپا از همگیری زنان افغان در روند مذاکرات صلح حمایت جدی و همه جانبه می کند.
فکر می کنم که موقف اتحادیه اروپا در این مورد بسیار روشن و بدون ابهام بوده است. به این باور هستیم که نه فقط در افغانستان بلکه در سراسر جهان زنان نیم جمعیت و یا حتی بیشتر از آن را تشکیل می دهند. برای ما غیر منطقی به نظر می رسد که زنان در روند بحث ها و مذاکرات صلح سهم نداشته باشند. از نظر ما زنان باید در همه مراحل بحث و مذاکرات صلح سهم داشته باشند و آنان باید صدای پرمعنی در این روند داشته باشند. خواست ها، نظریات و آرزوهای آنان باید شنیده شود.
این مقام اتحادیه اروپایی در حال بر مذاکرات همشمول سیاسی با طالبان تاکید میکند که گروه طالبان هر نوع مذاکره با حکومت افغانستان را رد کرده و حکومت کابل را غیر مشروع خوانده است. به دنبال توقف اعطای معافیت‌های ایالات متحده به خریداران نفت ایران، ترکیه از ماه جاری میلادی خرید نفت از جمهوری اسلامی را متوقف کرده است. جزئیات از فاطمه حسینی.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام رسمی دولت ترکیه گزارش داد که این کشور در حال حاضر از ایران نفت نمی‌خرد و از تعزیرات وضع شده نفتی ایالات متحده پیروی می‌کند. این مقام ترک که نخواست نامش گرفته شود، به خبرگزاری رویترز گفته است که ترکیه نیاز نفتی خود را از عراق، روسیه و قزاقستان تامین خواهد کرد. شرکت تجارتی ترکیه پیش از پایان معافیت‌های نفتی تلاش کرد از ایالات متحده معافیت‌های جدید اخذ کند، اما موفق به این کار نشد. این شرکت پس از آن اعلام کرد که واردات نفتی خود را از ایران متوقف خواهد کرد. رویترز پیشتر گزارش کرده بود که میزان صادرات نفت ایران در ماه می به 500 هزار بیرل در روز رسیده است. این میزان نفت به آسیا می رود، اما خریداران آن مشخص نیست. صادرات نفت ایران پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها حدود 2.5 میلیون بیرل در روز بود که حال به 1/5 سقوط کرده است.
و یک ژورنالیست ایرانی که در مورد موجودیت فساد اداری در حکومت ایران گزارش میداد، برای دومین بار در 6 ماه گذشته توسط مقام‌های ایرانی دستگیر شده است. دستگیری مسعود کاظمی در عین روز صورت گرفت که رئیس قوای قضایی ایران گفت که از انتقاد رسانه‌ها در قبال دولت آن کشور استقبال می‌کند. علی مشتبه‌زاده، وکیل مدافع آقای کاظمی، گفته است که مقام‌های قضایی بدون اتهام از سوی سرانوالان آن کشور موکلش را به جرایم علیه امنیت ملی ایران متهم کرده است. خبرنگاران بدون سرحد که مقر اصلی آن در پاریس پایتخت فرانسه است، گفته است که مقام‌های ایرانی بیشترین شمار خبرنگاران را نسبت به هر کشور دیگر جهان به زندان محکوم کرده است. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، شما خبرها را شنیدن و اگر خواسته باشن میتونن این خبرها را در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم بخونن، facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. نشست امروز اولسی جرگه افغانستان که به منظور رفع اختلاف بر سر انتخاب مقام ریاست مجلس و پیدا کردن رای حل مناسب برگزار شده بود بدون نتیجه پایان یافته است. عبدالقیوم سجادی نماینده ولایت غزنی در پارلمان که برای مدیریت نشست امروز با اکثریت آرا تعیین شده بود گفت دو طرف علاقه‌ای برای یافتن رای حل و پایان دادن به تنش‌ها ندارند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحیورشان.
نشست امروز اولسی جرگه شورای ملی افغانستان که به منظور تعیین رئیس و هیئت اداری به روز پنجشنبه گذشته دایر شده بود امروز هم بدون نتیجه پایان یافت. دکتر عبدالقیوم سجادی نماینده ولایت غزنی که از سوی اکثریت اعضای مجلس به منظور مدیریت جلسه امروز انتخاب شده بود با مشاهده وضعیت بالاخره مجبور به انصراف شد و مجلس بدون کدام دستاورد پایان یافت. آقای سجادی پس از ختم بی‌نتیجه جلسه با رسانه‌ها گفتگو کرد و گفت هر دو طرف به حل قضیه آمادگی ندارند.
متاسفانه روحیه پارلمانی در بحث‌ها وجود نداره. در هر پارلمان دنیا گاهی بعضی اشکالات پیش می‌آید، اما نمایندگان سعی می‌کنند با حوصله‌مندی و منطق حقوقی و قانونی برای حل مشکل راه حل پیدا بکنند. حداقل حوصله برای شنیدنش وجود نداشت.
آقای سجادی که فضا را آلوده به گرایش‌های قومی، زبانی و سمتی مشاهده کرد، خطاب به مجلس گفت که ظلم و جفای بالاتر از این نیست که با سیاست ورزی قومی و تباری دردی به دردهای مردم مظلوم خود اضافه نماییم.
بسیار جفا و ظالمانه است که سیاست مدار این سرزمین به نام قوم و به نام زبان و به نام سمت سیاست بکند با دروغ و نیرنگ و فریب، اما به جای درمان دردهای مردم خودشان درد دیگری برای اونها اضافه بکند. آن چیزی که در مجلس نمایندگان پیش آمده است درد اضافه بر دردهای گذشته است.
اما بودن کسان دیگری که وضعیت پیش آمده امروز رضایت نداشته همکاران خود را به حل قضیه دعوت می کردند.
مکوی در تبریقه بازی سوخت مسلمانی از تبریقه بازی مکوی اید رحمانی غلامانو اید حسولی غلامانو الله تمد نظرونی سی.
قرار بود امروز مجلس روی یک نقطه که در ورق رای تاییدی آقای رحمانی مشاهده شده باعث ابطال آن گردیده است رایگیری صورت بگیرد، مگر مجلس از سوی شماری از افراد به گروگان گرفته شد. کارشناسان مسائل حقوقی که این روند انتخابات داخلی اولسی جرگه افغانستان را تماشا کردند میگویند این جنجال ها و تنش ها که پیام مثبت به مردم ندارد ناشی از فقدان دانش حقوقی نمایندگان مجلس و تاثیرات منفی جنگ طولانی در کشور است. دکتر کبیر رنجبر عضو سابق مجلس و علی امیری استاد دانشگاه در مورد چنین گفتند.
به ما حزبی نیست، همیشه خود ازی یک عامل تنش و مشکل است که هر کس جداگانه میخواه که نقش داشته باشه، مخصوصا میخواه که تبارز کنن مطرح شوند. یک نظر گروهی وجود نداره که او بتونه با آسانی نماینده از اونا با هم جمع شوند و یک تصمیم بگیرند.
متاسفانه پیامش برای مردم منفی هست، ولی نشان از این است که اخلاق عمومی، نزاکت‌های اجتماعی اینها در جامعه افغانستان فوق‌العاده زوال کرده و حتی نمایندگان مجلس هم به مو صخره سخت قدرت چسبیده و به اینکه مسائل اخلاقی حیثیتی برایشان مهم باشد 100% برای منافع محسوس و مادی در تلاش هست. این نشان می‌دهد که هیچ گونه اصول اخلاقی، هنجارهای اجتماعی مانند شرم، نزاکت، اینها در جامعه افغانستان متاسفانه از بین رفته و نمونه اون را ما در پارلمان می‌بینیم.
جنگ وکلا و نمایندگان مردم بر سر مقام ریاست مجلس و نامزدان ریاست جمهوری بر سر کرسی ارک دارد کشور را به سوی بحران عمیق و بی‌ثباتی سیاسی سوق می‌دهد و مردم افغانستان توقع دارند که باید این نوع نزاع‌ها با توسل به منطق و قواعد حقوقی پایان یابد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان گفته است که وضعیت زندانیان در محبس ولایت بلخ نگران کننده است. همکنون بیش از 400 تن در زندان بلخ بسر می برند که 50 تن آنان را زنان تشکیل می دهند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان گفته است که حکومت در بلخ حقوق اساسی زندانیان را پاسداری نکرده است. به گفته این دفتر زندانیان در بلخ از حقوق اساسیشان محرومند. سید محمد سامی مسئول این کمیسیون گفت که در مکان سه نفری 20 زندانی نگهداری می شوند.
مشکلات عمده ای که در محوطه بلخ است همون مسئله جای است و کمبود جای سبب شده که خیلی از موارد مشکلات دیگر هم بر از اینا سبب شده. مثلا در یک اتاقی که باید 3 نفر یا 4 نفر تیر بکنه در اون 12 نفر تا 20 نفر در اونجا هستن و این از دیگاه سیهی هم خوب نیست. جایی که برای بخش صنعتی سابق در محوط بود که حرف آموزی میکردن اون متاسفانه وجود ندارن و مسئله تعلیم و تربیت یک از نگرانی های دیگه است که ما داریم.
شورای ولایتی بلخ نیز میپذیرد که زندانیان بلخ با مشکلات متعدد روبرو اند. افضل عدی رئیس این شورا گفت که زندان در ساحه مسکونی شهر موقعیت دارد و تهدید به امنیت شهر محسوب می شود.
مشکلات محبت به ما وعده داده بود. خب دور روند انتقالم نشد و در 5 سال دوران کاریشان با تاسف باید بویم. وضعیت زندان در بلخ واقعا بسیار اسفبار است. ما تایید می کنم که در یک محل یا یک مکان یا شخصی که در اونجا باید زندگی بکنه در اونجا 40-50 نفر اینجا انداختن.
زندان ولایت بلخ در مرکز شهر مزار شریف در میان خانه های مسکونی قرار دارد که پیش از این نیز مورد انتقاد باشندگان این ولایت قرار گرفته بود. مسئولین زندان بلخ درباره وضعیت زندان از دادن جزئیات خودداری کردند. اما اکنون بیش از 400 تن در زندان بلخ به سر میبرند که 50 تن آنان زنانند. منیر احمد فرهاد سخنگوی ولی بلخ گفت که قرار بود در سال 2014 میلادی ساختمان جدید زندان در این ولایت ساخته شود، اما به دلایل نامعلوم این پروژه آغاز نگردید.
ما نگرانی بیشتر از سازمان های حقوق بشر و همسال ها ما داریم و ترس ازی داریم که مبادا یک فاجعه بسیار خطرناک در این زندان رخ بده. مقام ولایت بلخ به خاطر انتقال زندانیان یا محبوسین به قلودوی حسبق شماره 7 کرده بود که اگر شوه که در اونجا انتقال شوه زندانیان چون یک ساحه کلان است در اوجه در نظر گرفته. متاسفانه وزارت دفاع تا فعلا که ما با شما صحبت دارم اظهار آمادگی نشان ندادن به خاطر انتقال امی موقعیت یا زمین برای محبس عمومی ولایت بلخ.
بر علاوه مشکل تعمیر و مسئله آموزش زندانیان، به گفته شماره از ناظران حقوق بشری، عرضه خدمات صحی در زندانهای افغانستان نیز مشکلات خود را دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
مقامات ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار در یک نشست خبری درباره جزئیات افراد دستگیر شده گروه داعش در آن ولایت به رسانه‌ها معلومات دادند. شرح بیشتر از ضیاء الرحمن حسرت.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار در یک نشست خبری به روز پنجشنبه ابراز داشت که نیروهای امنیتی ملی در این ولایت 4 تن از جنگجویان داعش که قصد حمله مسلحانه و انتحاری بر یکی از ارگانهای دولتی در شهر جلال‌آباد را داشتند قبل از وقوع حمله دستگیر شدند. والی ننگرهار مشخص نساخت که کدام یک از ارگانهای دولتی در شهر جلال‌آباد هدف حمله مهاجمان انتحاری مربوط به داعش بود، ولی افزود که از یک رویداد خونین و بزرگ جلوگیری نمودند. وی علاوه کرد که یک تن از اتباعی پاکستانی مربوط به داعش نیز شامل مهاجمان انتحاری گرفتار شده است. والی ننگرهار میگوید که نیروهای امنیتی ملی جمعاً 4 داعشی و 7 طالب مسلح را هفته جاری در مربوطات ننگرهار توقیف کردند.
اینها اراده داشتند که بالا یک ساختمان دولتی در جلال آباد حمله انتحاری را انجام دهند. از این حمله خونین جلوگیری شد و مهاجمان که 4 تن بودند بازداشت شدند. همچنان 7 طالب مسلح نیز که در ولسوالی های مختلف در برابر نظام می جنگیدند بازداشت شدند. بالا اینها فشار بیشتر شده و مانند سابق نمی توانند فعالیت های شدید و آشکار داشته باشند.
از سوی هم جنرال نظر علی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار به عنوان از کاربران صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک هشدار داد که هنگام وقوع رویدادهای امنیتی بیشتر ارگانهای امنیتی را نقد میکنند. جنرال واحدی میگوید که شماری از کاربران فیسبوک در این ولایت به شکلی از اشکال به مخالفان مسلح دولت تبلیغ میکنند و ذهنیت عامه را در برابر نظام تخریب میکنند.
قانون که در جرم دی هر اگه چوک چی ملی گتو
در قانون این جرم است. هر کسی که به امنیت عامه و امنیت صدمه میرساند این یک جرم است. در صورتی که تبلیغات چنین افراد به ذهنیت عامه خساره وارد میکند، این به نفع مخالفان مسلح تبلیغات میباشد و ما در برابر آنها در چوکات قانون اقدامات میبرداریم.
در همین حال اسامی امجد که خود را باشنده منطقه باره مربوط به پیشاور یانسوی خدیدی اوران میخواند، میگوید مدت قبل از سوی جنگجویان داعش به هدف جهاد وارد لنگرهار شده بود. وی در مورد می افزاید
تا مولی سے برلاگلے ہم اوانے او پاسپورٹیم رتا جار کرلو
مولی صاحب پیش من آمد، پاسپورت نیز به من ساخت و گفت افغانستان بروید و جهاد کنید. آنجا کفار هستند، ولی زمانی که اینجا دیدیم همه مسلمانانند، برادران من آن و آذان نشنیدیم. اما آنها به من میگفتند که از تورخم بالا شدی، هر کس را دیدی آن را بکشید.
بر اساس معلومات اداره امنیت ملی ننگرهار، بیشتر اتباعی پاکستانی شامل صفوف داعش در این ولایت به انگیزه جهاد نمودن از آن کشور وارد ننگرهار شدند، ولی زمانی که حقیقت را درک می کنند خود را به اداره امنیت ملی تسلیم می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، در مورد تازه ترین انکشافات از وضعیت شاهراه قندهار اروزگان از همکار ما عزیز پوپل می شویم. آقای پوپل سلام و خدمت شما، شامتان بخیر. وضعیت چگونه است؟ آیا هنوز هم شاهراه بروی ترافیک بسته است یا که نه باز شده؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقا این شاهراه هنوز هم بروی ترافیک مسدود هستند و در حدود بیش از 400 موتر مسافربری تیز رفتار و همچنان موترهای باربری در قندهار منتظر این شهر هستند و همچنان در امید تعداد موترها هم در شهر ترینکوت در مرکز ولایت اروزگان. او ایده باشندگان اروزگان که ایجا در قندهار هستند و منتظر ازی هستند که همین شهرها بروی ترافیک باز شود، ما امروز با ایشان مصاحبه داشتیم. اونا بسیار زیاد نگران بودند و تشویش عزیزی داشتند که اید هم نزدیک شده، روز به روز نزدیک شده میره و باشندگان اروزگان که هستن هم از مواد غذایی گرفته تا مسائل عاجل و صحت و این مسائل اینا مشکلات زیاد را داره و یک عدد مریضا هم ایجا منتظر هستن و اوجا نرخا هم بالا رفته در شهر ترینکوت و اینا متداوم از مسئولین ولایتی قندهار و اروزگان خواسته که در این بخش باید توجه خود بیشتر کنند.
آقای پوپل،
این شهرها برای ترافیک مسدود هستند.
آقای پوپل، عمدتاً این شهرها در کدام نقطه مسدود است و گفته میشه که گروه طالبان شهرها را برای ترافیک مسدود کرده؟ آیا برنامه ریزی برای بازگشایی نظامی از این شهرها است یا ای که جمعی از بزرگان جمع خواهد شدند و میانجیگری خواهد کردند؟
بزرگان اقوام مختلف میانجیگری کردند اما نتیجه ندادند. و به این خاطر که در روزای اول ماه مبارک رمضان نیروهای امنیتی در ولسوالی های شمالی قندهار، در ولسوالی شاولیکوت و خاکریز او راه که مخالفین مصالح دولت ازشان استفاده میکنن او راه را بروی مخالفین مصالح دولت مسدود کردن و این شهرها را باز میگه که مخالفین مصالح دولت یک قسم به گونه عکس العمل امی شهرها را بروی هر نوع ترافیک مسدود کرده. این شهرها عموما تقریبا مکمل در حدود 130 کیلومتر ای را فاصله داره بین قندهار و اروزگان، اما این تقریبا در حدود 30 کیلومتر بین ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار و بین شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان این شهرها در نقاط مختلف اوج مسدود هستند، یعنی در همین 30 کیلومتر مشکل امنیتی هستند. ولیکن نیروهای امنیتی میگن روز گذشته او جلسه نظامی که تحت ریاست والی قندهار داره شده بود، در این جلسه هم یک اعلامیه مطبوعاتی که از طرف مقام ولایت قندهار پخش شده گفته شده است که نیروهای امنیتی به این شهرها توجه خود بیشتر کردن.
بله.
و نیروهای افغان امو راه را که برای مخالفین مصالح دولت مسدود کرده بود با خواستی باشندگان محل او راه را هم باز کرده، اما مخالفین مصالح دولت هنوز هم با موقف صادقه خود بگه که ایساد اثر و مردمای عام با این مشکلات هنوز هم روبرو هستند.
تشکر. شنونده های عزیز، عزیز پوپل بود که بگونی زنده از قندهار گزارش میداد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگوید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های عزیز، انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپایی امروز پنجشنبه آغاز شد و شهروندان اتحادیه 28 کشوری امروز به پای صندوق های رای رفتند. این انتخابات که تا 26 ماه می ادامه خواهد داشت از قبل با یک سلسله مشکلات مواجه بود. لیلا ما سدید خبرنگار آزاد از بروکسل روی خط داریم. خانم سدید سلام و خدمت شما. روند رای دهی امروز چگونه بود؟
تشکر قسمه که شما هم یادآور شدین. خب انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا هست که بعد از هر 5 سال برگزار می گرده، البته در تمام 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، و برای 3 روزی ادامه داره چون در کشورها به مختلف است. یعنی بعضی کشورها امروز برگزار کردن، بعضی هم تا روز، یعنی تا شب، تا ختم روز کاری تاریخ 26 باید انتخابات خود ختم بکنن و بعد نتیجه از او در ظرف 48 ساعت معلوم بشه. روند انتخابات خب نسبت به گذشته کم تا جایی که از طریق مطبوعات داخلی در کشورهای اروپایی ما تعقیب کردم کم کند است. به اصطلاح میشه بگویم که تعداد شرکت کننده ها نسبت به سالهای قبل بیشتر نیست. چرا مردم علاقه ندارن در انتخابات پارلمانی بیشتر سهم بگیرن؟ فکر میکنم یک تعداد پراگندگی هایی که در اتحادیه اروپا به اصطلاح با وجود آمده باعث ازی شده تا مردم یک کم دلسرد شوند. به این دلیل میشه بگویم که مردم بیشتر علاقمند هزین نیستن که در انتخابات سهم بگیرن. بله. اما یک تعداد کشورهای اروپایی هست که رای دادن در اونجا به شکل اجباری هست. اگر اونا رای ندهن بالاخره حکومت اونا را جریمه میکنن. به این دلیل میشه بگویم که بعضی کشورهایی که اجباری هست تعداد مردم یا شرکت کننده ها بیشتر است، اما در تعداد از کشورها چندان پررنگ
نبوده. خانم سدید بسیار خلاص، اگه کشورها در ذهنتان است کدام کشورها هستند که به زور باید مردم خود وادار کنن که رای بدن؟
کشور بلژیک از جمله کشورهایی است که باید در اینجا به شکل اجباری رای بدن، و اگر شما رای ندین یک مقدار پول بسیار گزاف است که باید جریمه بپردازید.
و هم پایتخت اتحادیه اروپا، بله،
کشور ایتالیا هست و بعضی از کشورهای اروپایی هستند. تعدادشان کم است اما یعنی اجباری هست که بعد از 18 سال باید شما رای بدید.
خانم سدید، چند روز پیش نگرانی عمده که از پیش از انتخابات بیان شده بود، یکی موضوع مهاجرت بود و دیگه موضوع تفوق طلبی سفید پوست ها و کسایی که اروپایی های بومی هستن. این چقدر زیاد در بین از سخنان کاندیدای از پارلمان محسوس بود و آیا در بین رای دهندگان هم شما احساس کردن؟
دقیقا مسئله مهاجرت از جمله مسائل است که بیشتر سوژه گرم مطبوعات است و همچنان سوژه میشه بگیم گرم کاندیدای پارلمان هستند. اینا دلیل عمده که بیشتری مسئله اوج گرفت. خب شما میدونین که بعد از سال 2015 تعداد بیشتر مهاجرین از کشورهای جنگ زده وارد اتحادیه اروپا شدند و مشکلات را در قبال داشت. به همین دلیل است که کسایی هستند که موافق با بودن یا پذیرفتن مهاجرین و عذاب یا کشورهای یا حتی مردمایی هستند که مخالف از این. به این دلیل اروپا، اتحادیه اروپا در دو دستگی قرار گرفته. اما بیشتر نگرانی از این وجود داره که اگر عذاب راست افراطی بیشتر کرسی ها را در پارلمان از آن خود بکنند که یعنی شامل بیشتر از 750 کرسی هست، اگر تعداد بیشتر اینا داشته باشند و مخصوصا رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این بسیار نقش مهم و اساسی را داره، هر حزب که بیشترین آرا را به دست آورد رئیس میتونه انتخاب بکنه. خب بالاخره اونا میخواهند انتخاب های خود با کرسی بنشانند.
تشکر. بله.
یعنی میشه بگویم که نگرانی وجود داره. اما باز هم عذابی که طرفدار مهاجرین هستن تا فعلا تعدادشان فکر میکنم که بیشتر است و آرزو دارم که اینا بتانن موفق شوند.
تشکر. لیلا مصدیق خبرنگار آزاد از بروکسل بود که بگونی زنده گزارش میداد. شنونده های عزیز، برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. نشرات رادیو آشنا ادامه داره. پای رادیو هایتان باشید.